خبر.
نوآوری یک شرکت دانش بنیان، دستیابی ایران به دانش فنی تولید توربین بخار صنعتی. ایران به جمع 5 کشور تولید کننده توربین های بخار و کمپرسور سانتریفیوژ صنایع پتروشیمی و فولاد پیوست. مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در گفتگوی خصوصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اعلام این خبر گفت ایران به دانش فنی تولید توربین های بخار و کمپرسور سانتریفیوژ صنایع پتروشیمی و فولاد دست پیدا کرد و به جمع 5 کشور تولید کننده این توربین ها پیوست. و مژده باد بر شما مؤمنان و مشتاقان، حلول ماه مبارک ربیع الاول. این روزهای پر از شادی و زیبایی بر همه شما میمون و مهنا. سپاسگزارم که با ما همراه هستید و در ادامه همراهیتون دعوت میکنم شنونده دیگر برنامه باشید با عنوان اقتصاد رضوی که به حضورتون تقدیم میشه.
اقتصاد رضوی. عید زیبای براءت از عدو دارد ربی، عید میلاد دو دلدار نکو دارد ربی، موسم سرمستی دلهای شیدا آمده، مصطفی با حضرت صادق به دنیا آمده. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند اقتصاد رضوی، شب شما بخیر. آرزوی سلامت و توفیق دارم برای یکایک شما عزیزانی که با این برنامه همراه هستید. تبریک عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان فهیم و فرهیخته. ربی، ماه ولادت خورشید بی غروب، عشق بی پایان، جلوه صفات حسنای الهی، سرچشمه رحمت و عطوفت، مظهر عشق و فداکاری مبارک باد. دوستان عزیز شنونده، با برنامه اقتصاد رضوی در شب اول ماه ربیع با شما همراه هستیم از شبکه رادیویی اقتصاد و انشاءالله که شما هم همچنان همراه ما باشید و این برنامه رو دنبال بکنید. با توجه به اینکه بخش‌های مختلفی برای شما تدارک دیدیم، انشاءالله بتونید از این بخش‌ها که بحث کارشناسی است و همچنین میان برنامه ها و گفتاری از بزرگان هست در زمینه اقتصاد اسلامی و بازار اسلامی، من مطمئن هستم با توجه به این که شما به دنبال پیروی از آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هستید، این بخش ها مورد توجه شما قرار خواهد گرفت. مشکی از تن بدر آرید که ربیع آمده است، خم ابرو بگشایید که ربیع آمده است، مژده ای ختم رسول داد که آید به بهشت، هر که بر من خبر آرد که ربیع آمده است. حاجای پویا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتون و تبریک میگم ماه ربیع رو که ماه شادی همه مؤمنین هست. خیلی خوش آمدید به برنامه اقتصاد رضوی.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو اقتصاد و برنامه اقتصاد رضوی. امیدوارم خداوند متعال تفضل بفرماید و اونچرا که بر ذهن و زبانمون جاری میفرماید حق و صحیح و مرضی رضای خودش و اولیایش و مورد پسند و استفاده عزیزانمون قرار بده انشاءالله.
انشاءالله. ما در برنامه اقتصاد رضوی علاقمند هستیم روی اقتصاد اسلامی و امام رضا علیه السلام بیشتر صحبت بکنیم. بفرمایید روی کرد اقتصادی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام در حوزه اقتصاد اسلامی چگونه بود تا یک الگویی باشه امروز برای همه پیروان آقا امام رضا علیه السلام؟
ببینید، ائمه علیهم السلام در مباحث اقتصادی یه رویکرد شخصی و به اصطلاح خانوادگی داشتن.
بله.
که حالا راجبش صحبت میکنه،
یه بعد فردیسی اجتماعی. بله.
یه بعد اجتماعی رو اقتصاد رو در حد حاکمیتی و دولتی میدیدن که خب براشون این موقعیت فراهم نشد که بخوان نشان بدن این بود چطور میشود در حکومت معصوم اتفاق بیفته. ما فقط حکومت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله رو داریم و بعد حضرت امیر علیه السلام با فاصله‌ای که در اون 25 سال کلی انحرافات پیش اومده و مسائل و مشکلاتی ریشه‌ای در عالم اسلام پدید اومده.
بله.
و حضرت میفرمایند که در ابتدای کارشون اگر استوار بشود پایه‌های حکومت من، خیلی چیزها رو عوض خواهم کرد. معلوم شد که قائل به اشتباه و انحراف در بسیاری از عرصه ها بودن. و بعد دوره 6 ماهه حکومت امام حسن مجتبی علیه السلام که تقریبا تمامش قبل از اون صلح مشهور حضرت با معاویه است و به نوعی بیشتر یک عرصه نظامی داره و آمادگی برای رویارویی و مصافه با معاویه.
بله.
و در مورد سایر ائمه علیهم السلام عملا حکومت بهشون منتقل نشد. تو ببینیم که اقتصاد حکومتیشون که در خلال فرمایشاتشون هست چطور خودش رو نشان میده. اما در بیانات ائمه علیهم السلام مسئله خیلی واضحه. مثلا ببینید امام رضا علیه السلام یک خطبه ای دارن در باب امام شناسی در شهر مرو.
بله.
ایراد شده. خطبه بسیار مشهوری است و واقعا پرمغز و پرمحتوا است.
پس این زمانی که از مدینه به مرو اومدن.
بله دیگه، در واقع به ظاهر دعوت اما در باطن تحمیل و اجبار از طرف مأمونه. برای حالا عوامل و علل و اسبابی که داشت حالا سر جای خودش باید صحبت بشود.
بله.
حضرت رضا رو دعوت کرده اونجا و یه فردی میاد با حضرت امام رضا علیه السلام، عبدالعزیز ابن مسلم میاد مواجه میشه و مسئله امامت رو مطرح میکنه. حضرت شروع میکنه به بیان ابعاد مختلف این موضوع.
بله.
امامتی که به معنای حکومت و حاکمیت، این رو بیان میفهمند و در اونجا میبینیم که به یک سری از مسائل اقتصادی که در واقع جزء اهداف حکومتی هست و وظایف حکومتی هست حضرت اشاره میفهمند.
بله.
حالا من اجازه میخوام که یه چند جملهش رو بخونم و
خواهش میکنم.
ببینید حضرت میفهمند که بالامامه تمام الصلات و زکات و صیام و الحج و الجهاد و توفیر الفیع و صدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الثغور و الاطراف. یعنی به واسطه امام و به دست امام است که این حقایق و گزاره های دینی به تمام خودشون میرسن، به کمال خودشون میرسن. چیا؟ نماز، زکات. زکات از مهمترین خصوصیات حکومت دینی است. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. این خصوصیت ایتاء زکات جزء خصوصیات و ویژگی های یک حکومت دینی است.
بله.
به تعبیر قرآن و اینجا حضرت اینو میفرمان. و روزه و حج و جهاد، این گزارهای دینی به وسیله امام اتفاق میفته. بعد میفرماید این که فی رو، اموال عمومی رو و صدقات رو بخواد جمع‌آوری بکنه و بعد توضیح بکنه، این باید به واسطه و به وسیله امام انجام بشود. یعنی در حکومت دینی جمع‌آوری اون منابع بیت المال و بعد تقسیم اونها و رسوندن اونها به موارد مصرف جزء وظایف امامه. این بُعد حکومتی اقتصادیشه. و امضاء الحدود و الاحکام، و جاری کردن حدود و احکام الهی، حدهایی که خداوند قرار داده و احکام الهی.
بله.
و منع الثغور و الاطراف، یعنی که بتونه مرزها رو و گوشه های کشور اسلامی رو حفظ بکنه از تعدی و دشمنی که بحث مسائل نظامی است. بعد میفهمد الامام یحل حلال الله و یحرم حرام الله و یقیم حدود الله. امام حلال الهی رو حلال اعلام میکنه و حرام الهی رو حرام اعلام میکنه. یعنی در جامعه‌ای که حکومت امام باشه، حکومت مطلوب دینی حاکم باشه، باید تمام محرمات الهی حرام باشه. معنا نداره یه حرام الهی رو یه عده با دهنکجی و استهزا بخوان حلالش بکنن. با شارلاتان بازی و این شانتاج تبلیغاتی که نمیشه حرام رو حلالش کرد. حرام حرامه. و از اون ور یه حلال الهی رو که نمیشه حرامش کرد با این کارا. ایستادگی و مقاومت در مقابل حکم الهی و تحلیل حرام ها و تحریم حلال ها، اینا از اون خصوصیات منفی یک جامعه میتونه باشه. ما باید تو جامعهمون نگران این بود باشیم. چرا کسانی به خودشون اجازه بدن در مقابل حرام و حلال الهی، که اینا احکام خدا هستن نه احکام پیش ساخته مراجع و علما. مراجع دارن با اون استنباط خودشون و با اون مدارک و ادله‌ای که دارن حکم الله رو دارن بیان میکنن. در واقع یک مفتی، یک فقیه، یک مجتهد داره حکم الهی رو در فلان مسئله بیان میکنه، میگه من به این رسیدم که حکم خدا اینه. حلال و حرامی که حکم خداست نباید به استهزا گرفته بشه، نباید تحقیر بشود، کمنگاری بشود.
بله.
اینه که میفهمد که امام حلال و حرام الهی جاری میکنه، باید جاری بکنه. در جامعه مطلوب اینجوری جایی برای نفوذ حرام نیست. مال حرام، اقتصاد حرام، فرهنگ حرام، روابط اجتماعی حرام، سیاست حرام، همه اینا میتونه آسیب بزنه به جامعه. و در جامعه که امام حکومت بکنه نمیشه توقع حرام رو داشت. هر آنچه که هست حلال الهی است و بعد حدود الهی باید اقامه بشود. ما تو بعضی از روایاتمون داریم از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله فرمودن اقامت و حد، یه دونه حد جاری بشود و اقامه بشود، زنده بمونه تو جامعه، بهتر از 40 یوم یعنی 40 روز باران باریدنه. 40 روز باران بباره چقدر برکات داره؟ میفهمد یک حد جاری بشه از اونم برکاتش بیشتر. لذا ائمه علیهم السلام به این بود خیلی اشاره داشتن. ما در حکومت دینی باید اعتنا و توجه بیشتر داشته باشیم به این که مجالی و راهی برای نفوذ مالهای حرام، ثروت اندوزیهای حرام، کسب و کارهای حرام رو ندیم. رباخاری نباید تو جامعه ما اینقدر رواج داشته باشه، نباید سازمان یافته باشه. فرض بفرمایید که غش در معامله، سستی در انجام وظایف، فرار از کار، کم فروشی، مثلا حالا اون انواع اقسام حرامی که در معاملات می شود تصور کرد، مکاسب محرم، اینا نباید رواج داشته باشه. نباید تو جامعه ما کسی که میخواد جنسی بخره اعتماد به فروشنده نکنه، یعنی بترسه که من الان این جنس رو میخرم، الان فلان اشکال داره، این از من کتمان کرده به من نگفته، فلان ایراد رو داره، یا جنسی که تولید داخل هست مثلا فلان سستی و اهمالی درش انجام شده،
یا مدح یک جنس حتی.
بله، مدح بی خود برای یک جنسی که او رو به مردم غالب بکنن. این مصادیق مال حرامه. و تو جامعه ای که امام برش حاکم باشه نباید اینها باشه. امام با همه ابزارها و قدرتها جلو میاد که جلو اینها رو بگیر. در جامعه اسلامی هم همینطوره، باید جلو اینها گرفته بشود و بنا هم دارن. حالا لااقل در بعد ولی فقیه ما مطمئنیم که بنای جدی و عزم راسخ مرحوم امام و حضرت آقا این است که این احکام الهی جاری بشود. منتها اون مقداری که دست ولی فقیه هست و نقش درش داره، اون مقدار داره انجام میده. خب بقیهش دست بقیه اجزا و ارکان حکومتی است. آیا اونا هم وظیفه خودشون انجام میدن یا نه؟ چه در حوزه تصویب قوانین، چه در حوزه اجرای اونها، چه در حوزه نظارت و بازرسی اونها، و بعد اگر تخلفی صورت گرفت برخورد با اونها. یه نمونهش این بحث حقوقای نجومی. خب این همه گفتن، این همه هم قرار شد که برخورد بشود. آیا شد؟ آیا جلوگیری شد و اینها به اصطلاح برگشت این پولها؟ یا اختلاس های فراوانی که انجام شد، رقم های میلیونی و میلیاردی که انجام شد، واقعا اینا جز لکه های خیلی بد و زشت در این حکومت نباید بمونه. نباید اینا بدون پاسخگویی رها بشود، نباید بدون پیگیری و تعقیب رها بشه. اینا اون عرصه هاییست که امام رضا علیه السلام در اون توضیح مبنای امامت میفهمن اینا منتفیه، نباید جایی بر بروز داشته باشه. ما نمیخوام بگیم در جامعه‌ای که مثلا حضرت امیر علیه السلام تشکیل دادن این چیزا نبوده، بود، برخورد میکردن، اجازه نمیدادن که پا بگیره. در جامعه‌ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تشکیل دادن هم بود تخلفاتی، چون افراد که حالا امام معصوم بر سر کار باشه یا نبی مکرم اسلام که فوق ائمه است ایشون بر سر کار باشه، نمیتونه با اعجاز همه رو معصوم بکنه، همین آدمای عادی هست. اما نباید متخلف و مجرم راحت تو جامعه نفس بکشه، صاف صاف را بره، خیالش راحت بشه،
یعنی فرصت بهش داده بشه.
بله، حاشیه امن نباید بره مجرم و متخلف، مخصوصا در عرصه اقتصاد، وقتی که ما نقطه ضعفمون شده اقتصاد، نباید به این راحتی تو جامعه نفس بکشه. چرا به این راحتی بیان قاچاق رو انجام بدن؟ چقدر حضرت آقا راجع به بحث قاچاق سازمان یافته، اصلا ایشون فرمودن من منظورم کولبرها نیستن، من منظورم این قاچاقاییه که صدها کانتینر میاد وارد کشور میشه. چرا باید این اتفاق بیفته؟ جلو چشم مسئولان، آیا واقعا چه دستایی در کاریه؟ باید جلو اینا گرفته بشه. تو اون جامعه مطلوبی که در بیان امام رضا علیه السلام هست و حضرت این رو به عنوان الگو و تراز مطرح میکنن و امام رو در جایگاه حکومتی این گونه تعریف میکنن، جامعه است که هیچ مجالی و راهی برای نفوذ حرام تو اون جامعه وجود نداره.
بله،
با اون چی که اجرا میشود همه وفق دین خداست و حلال الهی است که اونجا جاری میشه.
بله، ما وقتی میبینیم که آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام ولی عهدی رو در زمان مأمون نمیپذیرند، خب بعد از پذیرششون عزل و نصب ها رو نمیپذیرند که دخالتی نداشته باشند. شاید یکی از مباحث همین هست که این عزل و نصب ها، حالا درسته بحث سیاسی و دوران زمان مأمون هست، اما شاید یکی از بخشاش همین باشه که همین افراد ممکنه بازار اسلامی رو تهدید بکنن و حرام خدا رو حلال بکنن، حلال خدا رو حرام بکنن. اینها بله. همه میتونه نقش داشته باشه.
بله. حتی امام رضا علیه السلام در نپذیرفتن ولایت عهدی یک پیام خیلی رسا و واضحی رو میخواستن
بله.
پیام بفرمان که من قبول ندارم این ساختار حکومتی رو. مأمون اول پیشنهاد خود خلافت رو داد. آقا فرمودن بله. یا خلافت مال تو هست یا نیست. اگر مال تو هست و خدا بهت داده، تو حق نداری به دیگری تفویض بکنی. اگه مال تو نیست، تو اصلا کاری نیست در مورد خلافت، که جواب همین دومی است.
درست.
مال او نبود.
بله.
کاری نیست که بخواد او تعیین بکنه که چه کسی بعد از من خلیفه باشه. و امام رضا علیه السلام نمیخواستن ولایت عهدی رو بپذیرن، با اجبار پذیرفتن. او تحمیل کرد. بعد حضرت فرمودن خیلی خوب، حالا که تحمیلی من شرایطی میگذارم که باید اون شرایط اتفاق بیفته. جز اون شرایط این بود که در عزل و نصب‌ها دخالت نکنن. این پیام آشکارش اینه که من قبول ندارم.
بله.
می‌خواستن ازت این گونه پیام بدن که من این ولایت عهدی رو نپذیرفتم. تو حالا به حسب ظاهری می‌خواد یه چیزی بگه اعلام بکنه، بذار اعلام کنه.
بله. من اگه بخوام بحث بعدی رو که پیرو بحث قبلی هم هست ادامه بدم، بحث بازار اسلامی رو میخوام مطرح بکنم. واقعا از دید و نگاه آقا امام رضا این بازار چه ویژگی هایی داره که امروز باید اونایی که پیرو آقا امام رضا هستند این ویژگی ها رو داشته باشن، اون رو رعایت بکنن، تعهد نسبت به اون داشته باشن.
ببینید بازار اسلامی یه بازاری است که علاوه بر این که درش در واقع رد و بدل کالا و به اصطلاح بها داره اتفاق میفته، اون عرصه ها و جنبه های مهم اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی مغفول واقع نشه. بازار مطلوب اینه.
بله.
فقط یه جا برای سوداگری جنس و پول نیست،
بیع و شرا فقط نیست.
بله. یه بازاری است که درش مفصل در این موضوع میبینیم که ائمه علیه السلام ورود پیدا کردن و خواستن که حتی اخلاق در بازار هم راه روش داشته باشه و راهی برای نفوذ داشته باشه، احکام و فقه وجود داشته باشه. مثلا این روایت مشهور از حضرت امیر علیه السلام در بازارها داد میزدن حضرت که ای تجار، اول فقه و دینشناسی بعد تجارت، یعنی بدونید که دارید چیکار میکنید که وارد حرام نشید. و مشهور بوده قدیمی ها، سن شما از من بیشتر از
مکاسب میخوندن،
بله.
الان نیست دیگه،
مکاسب میخوندن بعد میرفتن تو بازار.
بله.
که یه وقت خدا نکرده وارد مال حرام نشن. الان متاسفانه حرفا نیست، خیلی ها بنده خدا جوان هم هستن وارد میشن و تفلک آرزوها و آرمانهای آنچنانی دارن، خیلی زود میخوان بارشون رو ببندن برن. تو ذهنشون همینه که ما بله. جوونیم، انگیزه داریم خوب کار بکنیم که بارمون رو ببندیم. و ناخواسته یا گاهی اوقات متعمدانه وارد مسیرهای حرام و بسیار خطرناک میشن، زندگی خودشون و جامعه رو دچار اختلال میکنن.
همینطوره. بله.
اینید بازار اسلامی از نظر اسلام یه بازاری است که علاوه بر این که اون غرض اصلی خودش رو که در واقع رد و بدل این جنس و بها و قیمت هست داره اتفاق میفته درش، به اون رو داره دنبال میکنه، اون عرصه‌های دیگر رو غافل نشه. این بازار باید ارتباط تنگاتنگ داشته باشه بر جامعه، نه باید تو این بازار بی اعتمادی حاکم باشه. اعتماد آحاد جامعه به یک دیگر سرمایه جامعه است. نباید در بازار بی اعتمادی حاکم باشه. چه بکنیم که بی اعتمادی حاکم نباشه؟ بحث امانت داری.
بله.
که از تاکید دارم برش. خصوصیات مؤمن همینه که باید امانتدار باشه. باید مؤمن کسی است که مردم به او اعتماد بکنن. المؤمن من اعتمنه الناس. اگر قابل اعتماد نبود دیگران ازشون پرسیدی فلانی میشه بهش اعتماد کرد، میگن نه 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 دورش نرو، این اصلا مؤمن نیست. ولی اینکه خودش فکر کنه مؤمنه و خیلی هم مثلا پایبند به بعضی از شرایع هم باشه، مؤمن نیست. تو بازار باید اعتماد حاکم باشه.
بله،
باید اعتماد بکنن افراد به هم دیگه، بتونن کالا رو با خیال راحت بخرن برای پرداختاشون، مثلا حالا اگر پان زماندار پرداخت بکنن. اعتماد باید حاکم باشه.
که امروز ضعیف هست،
خیلی ضعیفه.
بله،
به خاطر رفتارهای اشتباه و غلطی که اتفاق افتاده، برداشتهای منفی که وجود داره و نوع نگاهی که متاسفانه بر جامعه اقتصادی ما حاکمه، اصلا جایی برای اعتماد چا زیاد وجود نداشته باشه. در حالی که بسیاری از شرکت‌های پرفروش دنیا و موفق دنیا میگن آقا جلب اعتماد مشتری برای ما بزرگترین سرمایه‌مونه. چرا فلان مارک یا برند مثلا تو دنیا مشهور میشه؟ میگه من اعتماد تونستم جلب بکنم، مشتری‌ها رو در طول سالیان متمادی با کالای خودم و تولید خودم و اعتمادی که براشون ایجاد کردم من جلبشون کردم، نمیخوام به راحتی از دست بدم. ولو اینکه یه جایی مجبور بشم ضرر بدم اشکال نداره، چون سرمایه اصلی من اون اعتماد است. در جامعه اسلامی باید این گونه باشه بازار، باید محلی باشه برای اعتماد افراد، محلی باشه برای تبلور اخلاق، اخلاق اقتصادی. آقا طرف نداره، ضعیفه، من بهش کمک بکنم، مدارا بکنم جوری که شخصیتش حفظ بشه، کالا رو برای او به نوعی قابل دسترس‌تر قرار بدم. یه نکته من بگم، حضرت آیت الله قاضی، ایشون از عرفای بزرگ تقریبا معاصر ما هستن و بسیاری از بزرگان مثل علامه طباطبایی، آیت الله بهجت و دیگرانی شاگردان ایشون بودن. ببین من میگم اخلاق تو بازار یعنی چی. ایشون میرفته از یک کاهو فروشی کاهوهای بعدش رو انتخاب میکرد میخرید. دوستشون میبینه میگه آقا چرا داری اینا رو میخرین؟ گفتم من اینو میشناسم، این بنده خدا آدم فقیریه، این کاهو فروشه، من اگه ازش نخرم اینا میمونه پلاستیده میشه، این باید بریزه دور و ضرر میکنه، بذار من بخرم، من بلدم اینا رو جدا میکنم، اون قسمت خوبشو میخورم استفاده میکنم، ولی این طفلی ضرر نکنه، یه پولی ببره سر سفره خانوادش. ببین چقدر نگاه لطیف و زیباییه. خب اینا تو جامعه امروز ما تو
درس دیگر میده به ما الگوی مصرفمونه،
هم الگوی مصرف هم ملاحظات اخلاقی و عرفانی برای سایر آحاد جامعه. اینا همون درسایی بوده که ائمه علیهم السلام میدادن. خب امام رضا علیه السلام مثلا تو بازار که میرفتن چطور بوده؟ چطور در این خرید و در این انجام اون حالا وظایفی که نسبت به عیال و خانواده داشتن چطور اخلاق ازشون سر میزده؟ چطور متواضعانه بدور از تشریفات و تجملات، بدور از این که بخوان یک رانت و کار ویژه براشون انجام بشود، مثلا میرفتن چیزی تهیه بکنن، طرف میخواست که مثلا جنس مرغوبه رو بده به حضرت، فرمودن نه با منم مثل بقیه برخورد بکن، تو اگه بخوای همه مرغوبه رو بدی و امثال من و دوست و رفیقات، باید عموم مردم بیان چیکار بکنن، جنس بد تو رو استفاده بکنن و ما به این راضی نیستیم. چقدر اصرار بر این که غش در معامله نباشه، چقدر اصرار بر این که تو معاملات صاف و صادق باشن، توی قراردادهایی که میبندن پایبند به این تعهدات خودشون باشن، وفادار به اینا باشن. ما تو عرصه ساخت و ساز و مسکن و چه میدونم کارهای صنعتی بسیاری از مشکلاتی که داریم ناشی از همینه، پایبند به تعهداتشون نیستن. و بعد اینا چقدر به ما ضربه میزنه. خب اینا مسائلی که در اقتصاد مبتنی بر اخلاق اسلامی که توسط فرهنگ ناب تشیع و امام رضا علیه السلام معرف میشه، اینا جایگاه خاص خودشون رو داره.
بله، خیلی متشکر از توضیحات شما. یه فاصله میگیریم، باز هم در خدمتون خواهیم بود.
طالع البدر علینا من ثنیات الودا وجب الشکر علینا مدعا لله دا ایها المبعوث فینا جئت بال جئت شرفت المدينة مرحبا يا خيرنا.
خب دوستان عزیز شنونده تشکر میکنیم، اجازه بدید در این بخش با توجه به این که